الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در بحث اخلاقی راجع به آفاتی است که برای زبان هست که جرم کوچک است ولی گناهانی که از او صادر می شد بزرگ است. یه مقدار روایات خوندیم، مطالبی در این زمینه گفته شد تا گفتیم یکی از آفتها و گناهانی که از زبان بیشتر صادر میشه و بین ما طلبه ها رایج است غیبت. خوشبختانه طلاب دسترسی به یه سری گناه ندارن، امکانش براشون نیست، یا گاهی از حیثیت خودش میترسه، از آبروی خودش، با این لباس بخواد جایی بره که منافات با شأنش داره ملاحظه میکنه. همین هم خوبه که یه بازدارندگی در برای انسان داشته باشه. اما یه گناهی که خیلی آسونه و لطمه هم به حیثیت و امر اجتماعی انسان هم نمیزند که بترسه، گناه غیبت است. دور هم میشینیم یه مجلس، ده ها غیبت گفته میشه و شنیده میشد. این یکی از گناهان بزرگ است، آفتی است که بین ما طلبه ها رایج است و باید اهمیت مطلب، اهمیت گناه، بزرگی گناه، بزرگی عقوبت، سختی عقوبت، اینها رو انسان توجه بهش بکنه، شاید یه حالت بازدارندگی در انسان پیدا بشه. اولا یه تأمینی در غیبت هست که ما فکر نکنیم فقط غیبت این است که بشینیم پشت سر برادر دینی حرفی بزنیم. علماء بزرگ در تعریف غیبت اینجور میگن: هیه ان یذکر الغیر به ما یکرهو. پشت سر برادر دینی در غیبتش انسان یه چیزی راجع به او بگه که اگر شنید بدش میاد، ناراحت میشه، کراهت داره. این اصل مطلب، ذکرک اخاک به ما یکرهو، اون وقت تعمیم سبا اون کان ذالک به نقص فی بدنه. یه وقت یه حرفی میزنم مثلا فلانی، عرض کنم که پاش اینجوره، چشمش اینجوره، فلانی زبانش اینجوره، نمیدونم فلان عیب در بدن، فی بدنهی او فی اخلاقهی، اخلاقش زشته، اخلاقش بده، تون مزاجه، زود عصبانی میشه، او فی اقوالهی، وقتی حرف میزنه اینجور حرف میزنه، تون حرف میزنه، عرض کنم که بدگویی میکنه از افراد، امثالی او فی افعاله متعلقت به دینه او دنیا، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، مشروب میخوره، افعالی که متعلق به دین یا به دنیا، آدم جاه طلبیست، ریاست طلبیست، آدم اینجوره. ببینید تعمیم رو، سبا اون ذالک، این که پشت سر او عیبی بگیم، نقصی عیبی باشد، فی بدنهی، او فی اخلاقهی او فی اقوالهی او فی افعاله المتعلقته به دینهی او دنیا، بل و این کان به نقص فی ثوبهی، نه بدنشه، نه اخلاقشه، نه دینشه، نه دنیاشه. یه چیزی که متعلق به فرض کنیم که این همیشه لباسای چرک و کثیف میپوشه، لباساش کثیف، به نقص فی ثوبهی او دارهی، یه خونه کذایی یا اشرافی مثلا یا خونه فلان، یا دابتهی سوار حیوان کزا یا ماشین کزا، به نقصی از این جهت. پس ببینید این تعمیم خیلی گسترش پیدا میکنه. انسان چقدر باید مواظب زبانش باشد، مواظب حرف زدنش باشه، که وقت عیبی نسبت به یه نفر راجع به اخلاقش، راجع به نقصی در بدنش، در افعالش، خب به چه دلیل ما یه همچه تعمیمی میگیم که میگیم تمام اینها غیبت است و حرام؟ یه دلیلش اجماع است. ملاحظه کنید در کتبی که بحث میشه راجع به غیبت، در مکاسب محرمه معمولا ذکر میکنن غیبت، اونجا میگن اجماع قائم است، تمام علمایی که در این زمینه بحث کردن یه همچه تعمیمی رو در غیبت قائلن. هم اجماع هست و هم روایت. یه روایت روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال هل تدری ما الغیبه، به یه نفر فرمود میدونی غیبت چیه؟ قالو، اونایی که حضور داشتن گفتن الله و رسوله اعلم، شما بفرمایید مراد از غیبت چیه. فرمود ذکرک اخاک به ما یکره، ذکرک اخاک به ما یکره، درباره کسی حرفی بزنی که اذا سمعه یکره، بدش میاد، کراهت دارد. این تعمیم داره. ذکرک بگی درباره کسی حرفی که خوشش نمیاد، چه این که راجع به اخلاقش باشد، راجع به افعالش باشد، راجع به دینش باشد، دنیاش باشد، لباسش باشد، همه اینا رو میگه. قالو یا قیل له، به پیغمبر گفته شد ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، فی اخی ما اقول، اونی که من میگم در او هست. ما میگیم بد اخلاق، تونخوز، پرخاشگر، هست اینجور. این که میگیم اینجور نیست که درش نباشه، بازم غیبته. قیل، گفته شد به پیغمبر ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اون چرا من میگم در او وجود دارد، این عیبی که من میگم، نقصی که میگم در بدنش هست، در اخلاقش هست، در افعالش هست، در دینش هست، این موجوده، در او هست. ما اقول، قال، پیغمبر در جواب فرمود ان کان فیه ما تقول، اگر این حرفی که میزنی در او هست، فقط اقتب تقول، غیبتش کردی، همین که درش هست رو گفتید غیبته. و ان لم یکن فی، اگر چیزی که گفتی در اون نیست، فقط به حد اون بهتان بشدی، میشه گناهش گناه بهتان، گناه تهمت. پس نگه این که من میگم درش هست، بله همین که هست غیبته، اگر نبود تهمت میشه. پس این روایت همون تأمین ازش استفاده میشه، ذکر که اخاق به ما یکره، و این اختصاص به گفتن به زبان هم نداره. غیبت اختصاص نداره که ما بگیم، اگر یه فعلی انجام بدیم، حکایت کنیم مثلا رفتار او را، یکی بلندش مثل او راه بره، بگه این آقا اینجوری راه میره، اینجوری میشینه، اینجوری حرف میزنه، حکایت میکند فعل او را، ولو کلامی نگه، مثل او پشت سر او مثلا حرکت میکنه مثل او، این غیبت است. چرا؟ اگر ببینه ناراحت میشه. شما بفهمونید در پشت سر برادر دینی به کسی ای به کسی را، چه با زبان باشد چه با فعل باشد. تو یه روایتی از طرق عامه است، عایشه نقل میکند که دخلت علینا امرأتون، یه خانمی اومد وارد شد بر ما، پیغمبر بودن، حرفی داشت، حرفشو زد، فلما ولت، وقتی بلند شد رفت، عایشه میگه اومعتو بیدی انها قصیرتون، در مقابل پیغمبر میگه من با دستم اشاره کردم که این یه زن قدکتولویه، مثلا با دستش یه جور اینجوری اشاره کرده که بفهموند چه آدم کوتاه قدیست، کلامی نگفته. فلما ولت اومعتو بیدی انها قصیرتون، با دستم اشاره کردم که خانم قدکتاییه. فقال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اقتبتها، غیبت چه کرد؟ حرفی نزد، همینقدر اشاره کرد. پس اختصاص به زبان هم نداره که انسان حرفی بزند پشت سر برادر دینیش، ولی اون روایت میگه ذکر رو کرد، اما مراد یعنی این است که به یه نحوی عیب برادر دینی رو مطرح کنید، بفهمونید به دیگران که این عیب رو دارن. یه وقت به زبان است، یه وقت با اشاره است، یه وقت با فعل است، حکایت میکند رفتار او رو، یه وقت با اشاره، با کتابت می نویسه، تمام اقسام اینها میشه غیبت. عرض کنم که و میگن بعضی اونها، عرض کنم که گناهش اعظم از غیبت به زبانه، مثلا همون که مثل دیگری راه بره، بگه اینجوری مثلا شده پاش فلان اینجوری راه میره، این تصویر میکشه، با تصویر نشون میده عیب او را، این اعظم است از این که با زبان بگه این قدش کوتاست، با زبان بگه این در راه رفتنش نشست و برخاستش اینجوره، اون به تصویر میکشه عیبی که در اون طرف هست رو نشون میده به تصویر، این شد اعظم است. عرض کنم که گاهی وقتا اون هفته هم گفتم ما مثلا میگه غیبتش نباشه حرفو میزنن، اینا واقعا فریب شیطانه، تدلیس شیطانه که میخواد به انسان جوری وانمود کند که اینا غیبت نیست، در واقع غیبت. گاهی مثلا به صورت کنایه و تعریض، الحمدلله خداوند ما رو مبتلا نکرده است به اینجور کارا، شکر میکنه ما مبتلا به اینجور کارها نشدیم، یعنی اون فلانی مبتلا هست، مبتلای به عرض کنم که امور دنیوی و مثلا امثالی، یه وقت ممکنه اینجور با شکر گذاری، نعوذ بالله مثلا من قلت الحیا، چقدر آدم میشه یه بی حیا باشه، یعنی اینجور هست، تعجب فرمودی. یه وقت مات میکنه بنده خدا آدم خوبی بود و نمیدونم چطور شده حالا. آدمی بود از گناه پرهیز میکرد، غیبت نمیکرد، از حرام پرهیز میکرد. آدم اینجوری بود. این کرایه از این است که حالا دیگه نیست. غیبت. ولی اون مدحش میکنه. فلانی بسیار آدم خوبی بود، پرهیز میکرد از غیبت، از گناه. اهل خیر بود، یعنی حالا دیگه نیست. اقسام انواع اینها که می‌فرماد یل ابو شیطان، بازی می‌دهد شیطان افراد را که یسخر بهم و یضحک. شیطان اینا را وادار می‌کنه به غیبت با یه حیله‌هایی که اونا فکر می‌کنن غیبت نیست دیگه، نعوذ بالله و الحمدلله، و با این جور چیزا فکر کنه دیگه وقتی این جور شد غیبت نیست. و یخبت اعمالهم، شیطان با این تسلطش کاری میکند اعمال اینها را حبط میکنه به مکائده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنند با این قیود و با این رفتار اینجوری دیگه غیبت نیست، در حالتی که بعضی شدیدترین غیبت. عرض کنم که خب این اصل غیبت و این تعمیم. یه تعمیم دیگه هم میدیم، میگیم المستمع للغیبه احد المقتابین. مستمع اون که بشنود غیبت، میگه من که غیبت نکردم. بله شما غیبت نکردی، اما شنیدی تو جلسه مجلسی که غیبت میشد شما هم حضور داشتید. روایت داره میفرماد عرض کنم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المستمع احد المقتابین. مستمع هم یکی از مقتابین حساب میشه، یکی از کسانی که غیبت کنندن مستمع است. ان امیر المؤمنین علیه السلام السامع احد المقتابین. سامعم در گناه همون گناه غیبت کننده را دارد. بله اگر چونت دفاع بکنه، مثلا دید یه کسی تو مدرسی دارد پشت سر یه آقایی یه بنده خدایی داره غیبت میکند، اعتراض بکنه، حالا بگه اسکت غیبت نکن، چرا غیبت میکنی؟ به یه نحوی بهش بفهموند، یا کلام را قطع کنه یه حرف دیگه بیارد که اصلا قطع بشه اون حرف. اینم یه راهش، حرفو حرف دیگری رو مطرح کنه که اونا از این غیبت و اینا برن بیرون. یا خودش اگر راه دیگه را دارد بلند شه بره از مجلس بیرون، بلند شه از اگر اونا هم گوش نمی کنند و ادامه میدن خودش از مجلس بره بیرون. حتی اگر قدرت بر اینام نداره، مجلسی است که نمیتونه بلند شه بره از مجلس بیرون، انعکاس خوبی نداره، همینقدر در ذهن خودش انکار بکند این رو، بگه این کار زشتی است، بگه این تو قلب خودش تو ذهن خودش اینجور به خودش تلقین کند که این کار زشتی است، نادارن میکنه، براءت خودش، تنفر خودش رو از این جور رفتار و از این جور کرداری که هست عرض کنم که فی نفسه اظهار بکنن کراهت خودش رو، و اگر بتونه دفاع بکند اون دیگه بهتر. دفاع کند بگه نه خیر اینجور نیست، شما این حرف که میزنید غیبته، من خیلی خبر دارم این آقا اینجور نیست که شما میگید، اخلاقش، رفتارش، دینش، دیانتش، دنیاش، آخر اینجور نیست که شما میگید، دفاع بکنه. در روایاتی داریم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رد عن ارض اخیه بالغیب، کسی که دفاع کند از برادر دینیش پشت سر او، تو مجلسی دارن غیبتشو میکنن، نه اینکه تنها بگه نکنید، ساکت بشید، غیبت نکنید، دفاع کنه، بگه اینجور نیست که شما میگید، شما اشتباه میکنید. من رد عن ارض اخیه بالغیب کان حقا علی الله ان یرد عن ارضه یوم القیامه. خداوند آبروی او رو در روز قیامت حفظ میکنه، خدا ازش دفاع میکنه. چطور مگه میشه روز قیامت کسی رو آبروش رو حفظ کنن، آبروش رو نبرن؟ بله، تو دعای شعبانیه هست، الهی قد سترت علی عیوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها من که علی فی الاخر یا فی الاخره. میگه خدای در دنیا خیلی عیوب من رو پوشندی، محبت کردی به من، من گناهانی داشتم پوشیده شد، آبروم حفظ شد، تو آبر من رو حفظ کردی، ولی در آخرت من احتیاجم به این حفظ آبرو بیشتر است. و انا احوج الى سترها علی منک فی الاخرا اذ لم تظهرها لأحد من عبادک الصالحین. تو دنیا مرا آبروم رو حفظ کردی، اظهار نکردی، فلا تفضحنی یوم القیامه على رؤوس الاشهاد، لا تفضحنی یوم القیامه على رؤوس الاشهاد. منو در روز قیامت در بین جمعیت محشر رسوا و مفتضح نکن، اونجا میبینند یا به قیافش، از قیافش میفهمن این آدم بدعملی بوده، ظلمت صورتش، وضعی که به اون وضع میاد به محشر، یا نامه عملش جوری هست که نشون داده میشه که مردم میفهمن ای وای این تو دنیا مثلا کی بود، حالا اینجا به این قیافه است، به این جور به صورت غیر انسان وارد محشر بشه. فلا تفضحنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد. وقت تو این روایت من رد علی اخی، کسی که ان ارض اخی، آبرو دفاع کند از آبروی کسی، کان حقا علی الله ان یرد عن ارضه یوم القیامه. بنابراین پس مستمع غیبت گناهش مثل خود غیبت کننده است، مگر اینکه ازش دفاع بکند. این اصل غیبت و این تأمینی که داره، این حیله هایی که به کار گرفته می شد که شیطان انسان را اینجور بهش می فهموند که اینا غیبت نیست، اینا حیله شیطانه، باید ازش پرهیز کنیم، و هم از گفتن غیبت، هم از عرض کنم که استماع غیبت. خداوند همه ما را از این گناه بزرگ، گناهی که دامنگیر همه ما است، حفظ کند انشاءالله. نمیدونم یه روزی را انسان آخر شب که میشه فکر کند امروز من تونستم خودم از غیبت حفظ کنم، میشه یه هم چیزی؟ از کردم بعضی از بزرگان وقتی صبح میخواست از خونش بیاد بیرون یه ریک میذاشت رو دهنش که این باشد تا برگرده بره تو منزل، هر حرف میخواد بزند نه یه چیزی دهنش، توجه پیدا میکند که من باید خودم رو حفظ کنم، به این وسیله کنترل میکرد خودش. خداوند انشاءالله همه مون رو حفظ کنم. بعد حالا انشاءالله دیگه در جلسه بعد بعد درست انشاءالله در جلسه بعد حالا انشاءالله میرسه. بسیار عرض کنم که بحث ما در این مسئله بود که اگر چنون چه کسی مسئله 33 کسی را نگه دارد دیگری او را بکشد و ثالثی دیدبانی کند. اینجا گفتیم حکمی که در فتاوای علما هست بدون اختلاف، در روایات آمده، قاتل حکمش قتل است، ممسک حکمش حبس ابد است و اون دیدبان حکمش این است که چشمشو کور میکنه. این بحث رو دیروز گفتیم، روایتش هم خوندیم. مطلبی هم که مرحوم آقای خویی اضافه کرده بودن اونم گفتیم، ولو روایت داره اما روایتش معرضون انهاست که در سال 50 ضرب شلاق تو زندان بهش بزنن، اونو گفتیم دلیل داره ولی معرضون انهاست، هیچ کس فتوا نداره. حالا چند مطلب دیگه در اینجا باید بحث بشه. یکی این که یک کسی رو ممسک گرفت حکمش حبس ابده، این شرطش این است که این رو بگیرد برا قتل، برای این که او بیاد بکشدش. اگر اخذهو لیقتله الغیر، این روایات منصرفش اینه، فتاوای علما همینجور که او رو بگیرد برای این که طرف بیاد او رو بکشه. اگر چنانچه نه، این اصلا توجه به او نداشت، طلبی از این آقا داره، مدتیست ندید از سیش، حالا داره این آقا فرار میکنه، رفت زیروش گرفتش، آقا طلب مرا بده، من مدتیست دنبال شما میگردم، کجایی؟ نگهش داشته است، گریبانش گرفته است که طلبش رو بگیرم. اون آقا رسید، از این که این نگهش داشته استفاده کرد، او رو زد کشت. اینا نمیگیم ممسک، که بگیم امسکهو، پس اون شخص اومد او رو کشت، این ممسک حکمش حبس ابد است. نه، ممسکی که این رو بگیرد لیقتله الغیر، اگر برای کار دیگری او رو نگه داشته، برای حاجت خودش بوده. این یه مثال که ممسک حکم اون ممسک رو نداره. یا اینکه بله دید اینا با هم گراویز شدن، اختلاف با هم دیگه دارن سر یه مالی، سر یک مثلا ارثی، یکشون داره فرار میکنه، این رفت گرفتش، فکر میکرد اون طرف که میاد حداقل یه سری بهش میزنه، فکر نمیکرد او رو بکشه، فکر میکرد الان که ای رو بگیرد اون طرف برسه، یه داد و فریادی سرش میزند، یه سیلی بهش میزند، یه لگدی بهش میزند، در این حد، در حد این که اون میخواد ای رو بکشد و این گرفتش که او بیاد او رو بکشد، فکر نمیکرد. اخذهو، گرفت او رو برای این که اون طرف برسه، اما نه لیقتله، فکر میکرد میاد میزند. تجربه فرمودیم، باز میگیم حکم ممسک رو ندارد. پس قدر متیقن از روایات این است که او رو بگیرد برای این که اون طرف بیاد بکشد او رو. ببینید مثلا در روایت عرض کنم که سماعه بود، فی رجل شد علی رجل لیقتله، با شدت با یک کسی عمل میکرد، او رو گرفته با خشونت با او عمل میکنه، میخواد بکشد او رو، و رجلو فار من، اون طرف فرار کرد، فستقبله او رجلون آخر، یک کسی دیگه اومد جلو روبروی او، فامسکه او علی حتی جا الرجل فقط علم، گرفت او را تا اون طرف برسد او را بکشد. اونجا میخواست بکشه، نشد، فرار کرد، اون طرف اومد گرفت او را، امسکه او حتی این که اون شخص بیاد بکشد او. پس استظهار از روایت این است که او را میگیرد برای این که اون طرف بیاد بکشد. پس اگر او را گرفت امسکه او، برای این که حاجت خودش روا بشه، دینش رو ازش مطالبه میکنه. گرفت او را برای اینکه طرف بیاد بزند او را، نه بکشد. این جور موارد رو میگیم ممسک که حکمش حبس ابد است برای جاری نیست. این یه مطلب، هم از فتاوا استفاده میشه هم از روایات. مطلب دیگر این که میگیم امسکه، امساک لغتا ظهور در این داره که بگیردش، دستشو میگیره، بدنشو میگیره، بر آغوش رو میگیره، نمیداره فرار کند. اینه میگیم امسکه. ولی ظهور در خصوص این نداره. اگر مثلا تو یک اتاقی دو نفر دعواشون شد، پریدن به هم دیگه، یکی میخواست اون طرف رو بکشه، فرار کرد، این در حیات رو بس، توجفم نگذاش فرار کنه بره بیرون، این میگیم امسکه. ولو از دست به این طرف نگذاشته، همینقدر در حیات رو بس، نگذاشیم فرار کنه، بگیم امسکه، صدق امساک میکنه، در رو روش بسته. یا فرض کنید با یه تناب او رو ببندد به یه چوبی، به یه درختی، به یه تیر آهنی، ولو خودش اون طرف نشسته، اما باز میگیم امسکه. پس امساک تعمیم داره، اختصاص ندارد به اینکه او رو دستشو بگیرد، پاشو بگیرد، در آغوشش بگیرد، نگذاره فرار بکنه، اختصاص به او نداره، تعمیم دارد. این جهات رو هم عرض کنم که میگیر. این هم یه مطلب. مطلب سوم این است که امسکه لیقتله الغیر، معنیش این است که او رو بگیرد تا طرف او رو بکشد. یه وقت است که بله این او رو بغل میگیره یا میاندازد رو زمین، میشینه روش، اونم میاد سرشو میبره. اگر چنانچه او رو گرفت تا طرف برسه، وقتی رسید رهاش کرد، توجه فرمودین، اما اون دیگه راه فرار نداره، الان دیگه امساک نیست، رهاش کرده، اونم میرسد او رو میکشد، باز میگیم ممسکه. ولو موقعی که اون طرف رسید و در اختیار او قرار گرفت، این دیگه نگرفت از او رو، امسکه او دیگه نیست، رهاش کرد، توجه فرمودیم. پس شرطش این نیست که در حال قتل هم این او رو گرفته باشد، نه، رهاش میکند ولی راه فرار ندارد، میتونه اون او رو بکشد. این هم میگیم ممسک و حکم امساک رو دارد. مطلب چهارم که این بحث مهمی است و محل ابتلا است، آیا این حکم ممسک که میگیم حبس ابد است، یا حکم اون دیدبان که میگیم چشمشو در بیارن، آیا این از حقوق الناس است مثل خود قتل که حق الناس قابل عفوه ولی یه دم میتوند گذشت بکنه، همینجور که میتوند قاتل رو عفو بکنه، میتوند ممسک رو هم عفوش بکنه، بگه آه من نمیخوام، آزادش کنید، من گذشت کردم که دیگه حبس ابد نشه، یا اون دیدبان رو میخوان چشمشو در بیارن ولی یه دم میگه نه من عفوش کردم، آیا از حقوق الناسه مثل خود قتل؟ در قصاص میگیم ولی یه دم میتوند عفو بکنه، میتوند پول دیه بگیرد، تبدیل کند حقشو به مال. آیا این دوتا مثل قتل از حقوق الناس قابل عفو ولی یه دم میتونه تبدیلش کند به مال، بگه اینقدر پول میگیرم شما را از حبس ابد نجات بده، اینقدر پول میگیرم حکم این که چشمشو در بیارن رو گذشت میکنه، یا نه بگیم حقوق الله هست و مثل حد شرب خمر و حد زنا چطور قابل گذشت نیست، باید اجرا بشه، ولی یه دم از قاتل میگذره، قاتل قصاص نمیشه ولی ممسک باید حبس ابد بشه. حدیث از حدود الهی. این هم یه بحثه، آیا این دو حکم که میگیم برای ممسک هست، حبس ابد یا چشم در آوردن برای اون دیدبان، از حقوق الله هست که قابل عفو نیست یا از حقوق الناس قابل عفوه؟ این هم یه بحثی است بس که وقتمون تمام شد، فردا انشاءالله بحث می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.